بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بمناسبة اینکه امروز شنبه است و جلسه قبل هم در ارتباط با ولادت حضرت فاطمه زهرا بود، در ذهنم بود که یک روایت رو خدمتتون عرض بکنم. اون موقع نشد و من خیلی مختصر، نمیدونم، شاید قبلا هم خدمت عزیزان گفته باشم، یه روایتی رو حضرت حجت علیه السلام راجع به مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن، خیلی از جنبه های متعدد قابل دقت و تأمل هست. و اون اینی که ایشون می فرمان ولی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه. حالا تو قرآن خدای متعال می فرماد ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اینجا از زوجت می فرمان که ولی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، یعنی حیات فاطمه زهرا، زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها برای شخصیتی مثل صاحب الامر اسوه و الگوه. هم عظمت حضرت فاطمه زهرا نشون داده میشه، هم نوع نگاهی که حضرت صاحب الامر داره رو توجه بکنید. میخواد این زندگی و ویژگیهاش الگوی حیاتش باشه. تو بحث اسوه و الگو که تو مسائل تربیتی بسیار حساس و مهمه، اسلام هم بهش پرداخته، به نظر میرسه که خیلی باید کار بشه. واقعا مسئله جدی است، یعنی مسئله اسوه دورنمای کار انسان رو نشون میده، شوق و اشتیاق انسان رو موجب میشه، راه رو انسان گم نمیکنه. انواع فواید میتواند در ارتباط با مسئله همین الگو و اسوه پیگیری بشه و وجود داشته باشه. ولی نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، خیلی طولانی هم نمیکنم، نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که این بحث مثل هر بحث دیگری میتواند آسیب‌های خاص خودش رو داشته باشه. ما معمولاً تو فضای حوزوی مسئله اسوه و الگویی که مطرح میکنیم و بعد تشویق میکنیم که طلاب زندگی بزرگان، علما، اینها رو ببینن، بدونن، خب طبیعتاً اصل مسئله بسیار درسته، فواید بسیاری رو هم عائد طلبه میکنه، ولی یک سری آسیب‌هایی هم ممکنه به همراه داشته باشه که من مشاهده میکنم. یعنی شما هم که توجه بکنید میبینید آسیب‌ها جدی است و یک سری مشکلاتی رو گاهی از اوقات برای طلبه ایجاد میکنه. نمیخوام مفصل واردش بشم ولی جای توجه و کار داره. مثلا چه بسا همین مسئله اسلوب و الگو به گونه ای مطرح بشه که موجب احساس یأس برای طلبه بشه، برای یک انسان بشه. یعنی به گونه ای مسئله اسلوب تر بشه که اصل طرح اسلوب یا اصلا پرداختن به این قضیه موجب یک سری کدورت ها، موجب یک سری فروکش کردن های شوق و اشتیاق، موجب یک سری از یأس ها و ناامیدی ها و غم ها و غصه ها در شخص بشه. باید به این بحث توجه بشه. ممکنه شهرت گرایی شخص رو خیلی زیاد کنه، آسیب خیلی خطرناکیه شهرت گرایی. یعنی چون فلانی رو اسوه قرار داد یا این اشخاص رو اسوه قرار داد، خطر بسیار خزنده ایستا، دائما در حال ظاهر سازی است که اون سطح رو پیدا بکنه. احساس میکنه مثلا به این شهرت که دست پیدا بکنه، مثلا شهرت اخلاقی پیدا کنه، شهرت علمی پیدا بکنه، تو راستای اون اسوه حرکت کرده. این یک خطره. چنانچه یک خطر دیگری، حالا همین بحث نگاه کنید به فضای اخلاصش چقدر ضربه میزنه، نمیتونه اخلاصش رو نگه داره. تو همین فضا از جمله خطرات دیگر سطحی گراییه، ظاهر سازیه، یعنی اسوه در عمق اعمال و رفتارش باید اسوه باشه، نه در سطح کارهاش، مگر اینکه از سطح بخواد به عمق برسه. اینجا یکی از مشکلاتی که وجود داره چه بسا ظاهرگرایی و سطحی گراییه. شخص فکر میکنه یک ظاهری اگر درست بکنه توانسته مثلا به اون الگو و اسوه دست پیدا بکنه، مشکلات یعنی رهزنی های زیادی رو فراهم میکنه، سالها ممکنه انسان رو مشغول خودش بکنه در حالی هیچ واقعیت نداره. گاهی از اوقات مثلا حالا این عرض بکنم، مثلا ممکنه موجب عجب بشه، موجب غرور بشه و آفت های دیگر. اسوه و الگو در واقع بدین معناست که اگر این شخصیت در جای من بود الان چی کار میکرد به لحاظ عمق عمل و سطح عمل. به لحاظ عمق مثلا آدم مثلا در یه شرایطی قرار، مثلا داره نماز میکنه، میگه الان آیت الله بهجت بود در درون خودش چجور بود، اون فضا رو در خودش ایجاد بکنه. اگر در یک عمل اجتماعی باشه مثلا بگه اگر حضرت امام بود الان به لحاظ درونی چه تصمیمی میگرفت، چی کار میکرد. بیشتر فضای الگو و اسوه رو ببره تو فضای عمق عمل. مثلا یکی از مشکلاتی که همین اسوه گرایی داره اینه که ما هم ظاهر زندگی اون شخص رو میبینیم نه جمیع جنبه های اون شخص را. توجه کردید؟ اون شخص هم یه آدم دیگه، اینقدر مسائل در درونش میگذره و در جنبندی نهایی این میشه، ما که همه چیزی رو توجه نمی کنیم که، و این موجب چقدر خلل ها و تناقض ها و دردسر ها در درون ما میشه. یعنی اون رو باید در اون بستر فهمید. حالا اینا میخواستم چیز دیگه بگم ولی این دور تو ذهنم میاد، اینا عرض بکنم، این آسیب ها رو ممکنه موجب مطلق گرایی انسان بشه. یک انسان رو الگو قرار داده، هی مطلق گرایی میکنه، تمام اشکالات رو رفع میکنه، اصلا ممکنه موجب رشد تک بعدی انسان بشه. خب ممکنه موجب سرکوب شدن خیلی از استعدادهای خودش بشه. توجه کردید؟ ممکنه موجب سرکوب شدن خیلی از استعدادهای خودش بشه. من دارم عرض میکنم این توجه داشته باشید، دیگه طلبه هستیم و یه فضای خاصی بر ما میدونیم اینها رو، نمیخوام اصلا اون جنبه ها رو نفی بکنم، اینقدر اون جنبه ها مهمه، اصل قرآنی تو روایات هست، بزرگان توصیه کردن، واقعا جنبه های پرفایده فراوان اینا سر جای خودش هست، من میخوام به این جنبه هم توجه بکنیم. آسیب های زیادی در جان طلبه ایجاد میکنه، سردرگم میکنه طلبه ها رو، اصلا به واسطه این بحث اسره و الگو اصلا گیج میشن گاهی اوقات طلبه، نمیدونه چیکار بکنه، این آقا رو نگاه کنه، اون آقا رو نگاه بکنه، اون آقا رو نگاه بکنه، این توجه نداره که خیلی از مسائل اینا به هم دوخته شده است. سبل در بستر استرات واحد، استعدادهای مختلف اینا رو نمیتونه متوجه بشه، مذاقهای متعدد رو نمیتونه متوجه بشه. طلبه باید یواش یواش مذاق خودش رو دریابه، فلان شخصیت میفهمه نزدیکی به فضا و ساختار وجودی او رو داره، باید این سمت و سو بره، اینا رو باید شناسایی بشه. اگر ما برای یک کسی که تو این ساختار وجودی نیست یک شخصیت دیگر رو که تو یک ساختار وجود دیگه ازش الگو معرفی بکنیم، همیشه آسیبه، همیشه این شخص دچار دردسره. اینا رو ما باید توجه داشته باشیم، آسیب هایی که پیدا میشه. خب این که داشتم دنبال میکردم از یه جهتی ذهنم رفت که چی باشه. ولکم فی رسول الله، ما تو بحث های اسوه و الگو این کلمه فی رسول الله، اسوه های جامع، این نکته رو میخواستم عرض بکنم. ببینید گاهی از اوقات الگوهای غیر مشهور و گمنام خیلی جالبه، یعنی چندین نکته توش وجود داره، نمیخوام همش همین رو بگم. مثلا انسان زندگی برخی از علمای گمنام رو متوجه کار میکنه، یا زندگی برخی از همین شهدای بسیار عظیم و شان و بزرگ که چندان اونجور اسم و رسم کردن، این نکته های ظریف انسان تو اسره‌گیری و الگوگیری باید اون دنبال نکته های ظریف باشه. مثلا راجع به نمازش، راجع به اخلاص ورزش یک نکته توش بود، راجع به شبش، راجع به روزش، راجع به مثلا یک غذا خوردنش. اینجوری ما باید در ارتباط با اسره و الگو کار کنیم، و الا اگه غیر از این باشه آسیب داره. هی یک شخصیت رو به لحاظ ظاهر نگاه بکنیم، به لحاظ ظاهر، به لحاظ جایگاه اجتماعی، به لحاظ شهرت، به لحاظ نمیدونم موقعیت آسیب زاست. همیشه انسان احساس میکنه که موفق نشده. موفقیت مگه در چیه؟ حالا مثلا فرض کنید اگه کسی حضرت امام رو الگو قرار بده، بعد مثلا حتی مثلا حضرت امام مثلا رهبر جامعه هم بشه تا بشه الگو؟ نه، منظور این نیست. حالا اگه حضرت امام رو مثلا الگو قرار داد، حتما باید یک چنین جایگاه، اصلا حرفا نیستش. مثلا حضرت امام یه موقعی فرض کنید که زندگیشو پیگیری بکنید، کاری انجام داد که چه بسا منجر به فرض کنید که از بین رفتن ایشون میشد. خب خداوند نمیخواست و نشد و به این فضا. الگو وقتی میخواد قرار بده، یعنی اون عمل خالصانه به اون حد که ممکن بود مثلا ایشون به شهادت میرسید. فکر نکنید حالا الگو شد یعنی حتما این صحنه پشت سر گذاشته میشه و بعدش هم مثلا اتفاق، اینجوری نیستش که. و اینا رو خداوند حساب میکنه، یعنی پشت صحنه اینا خداوند است که حساب میکنه، بحث ظاهر نیست. دا چه بسا کسان فراوانی، من این جمله رو بکنم، من هیچ از عظمت کسی نمیخوام بکاهم و اینها، چه بسا کسانی در همین فضاهای الگوگیری از صاحب الگو هم بسی بالاتر بشن، ولی که اون موقعیت اجتماعی اینا رو هم نداشته باشن. به حساب واقع و آخرت و ایناست، به لحاظ باطن، به لحاظ باطنه. اگر شرایط اقتضا میکرد تو ظاهر هم میتونست اینجوری باشه، نشد. موقعیت به این شکل، اون چرا که تقدیر الهیه، اون ریزکاریه که خدا رقم میزنه، ما چه خبر داریم چیه، چه اطلاع داریم چه جوریه. درست عمل بکنیم، از الگوام استفاده کنیم که در اون فضایی که هستیم صحیح عمل بکنیم. در صورت این نکته به بهانه همین فرمایش از حجت که ولی فی ادمت رسول الله، مثلا راجع به استفاده من بارها تذکر میدم، مثلا حالا این بحثی گفتیم، بریم غرق بشیم در زندگی از فاطمه زهرا، زوایا رو در بیاریم، معرفی بکنیم. اینقدر روی منابر و اینا آسیب است، ما گرفتار میشیم، بس شدیم اینها را گرفتار شدیم. میاد پای سخنرانی این آقا دو کلمه نصیبش نمیشه. من یه سخنرانی اخیرا نشسته بودم، از نزدیک به 40 دقیقه صحبت کرده، 30-35 دقیقه صرفا یه مبالغه های بیگو، چه فایده داشت؟ دو کلمه بگو که بالاخره چه نکته ای از فاطمه زهرا میشود به دست آورد. میاد پای این میشینه، پای منبر اون میشینه، پای منبر اون میشینه، نکته ای نمیگیره. پای یک صحبت یکی دیگه میشینه، چقدر تحلیل قشنگی داد، من یه نکته پیدا کردم. خب اینا مقصر ما خودمون هستیم دیگه. اگرم رو بریم خورد بشیم، مثلا همین که حضرت فاطمه زهرا در عبادت می نشینه، فرزندش امام حسن توجه میکنه، میبینه از اول شب تا آخر شب یه بار خودمون رو دعا نکرد. خب اینو از جنبه مختلف بهش بپردازه، از جنبه سلوکی چقدر مهمه. یک شب که انسان دعا میکنه، اینقدر خودمون رو دل کنیم، خودمون رو، این خودش اینو خودخواهیه. به من این بده، نمیدونم درس منو خوب کن، پای منو خوب کن، چشمم درد میکنه درست بشه، اون یکی رو بس دیگه، خسته شد خود خدای متعال. این شوخیه، توجه کردید؟ اینا همه برمیگرده به یک نوع خودخواهی. یا بسه، هیچ جان بعد از یک ساعت نیم ساعت دعا میکنه آخرم میشه کلافه شده. توجه کردید؟ کلافه شده. نمیخوام بگم اینا بعد از ولی وقتی زیاد زیاد بشه بدم میشه. توجه کردید؟ خالصانه وایستا، غم دیگران رو بخور، خدای اینو درست کن، اونو درست کن، خدای اینا دارن زحمت میکشن، نکن اینا به مشکلات برخورن. 10 دقیقه اینجوری دعا بکنید، خالی شد به طور کل، چقدر نورانی شد، چقدر روحانیت پیدا کرد. انسان همیشه در فضای نیستی خودش روحانیت و هستی پیدا میکنه، قدم برداره در فضای نیستی خودش، قدم برداره در این که خودش رو سلب کنه، نفی کنه، هیچ کنه. تو کار حضرت فاطمه زهرا از اول تا یه بار مثلا بگو نه، اون یکی مشکل داره، اون یکی فلانه، اون یکی بهمانه، تو سه چقدر چه دعاها کرده باشه خدا میدونه. به این فضا. خب طولانی هم شد اصلا، من فیلم کردم، خیلی مختصرتر از جلسات قبل تمام میشه. خیلی خوب، برگردیم به بحث خودمون. در فصل 19 اصل عنوان فصل این بود که ما ممتنعات و معدومات رو چجوری علم پیدا میکنیم. این تاکید میکنم به خاطر ادامه بحث که ما میخوایم داشته باشیم. ممتنعات و معدومات چجوری معلوم میشن؟ یه مشکلی در این ناحیه درست شد، دیگه نمیپردازم به اصل مشکل. قبل از صدر و متعلین یه جوابی به این مشکل داده شد که ما علممون به اعدام، چه اعدام بسیط باشن چه مرکب باشن، به یه ترتیب خاصیه. توضیحاتی داده شد. صدر و متعلین ظاهر عبارتش اینه که میفرماد این چیزهاییست که دیگران گفتن و اما ببین که من چی میگم. این در مقام حل و فصل، این که ما به ممتنعات و معدومات چجوری علم و اطلاع پیدا میکنیم. فرمایش خود صدر و متعلین به چه نحو بود؟ فرمایش خود صدر را به این شکل بود که عقل این قدرت رو داره همه چیز رو تصور بکنه، حتی محالات رو تصور بکنه و برایشون عنوانها و مفاهیمی رو برگیره و بر اساس همین عنوانها و مفاهیم قضایای غیر بطیه شکل بده و احکام مناسب رو بر اونها صادر بکنه. و وقتی ما موضوعات این گزارهای غیر بطی رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم دو جنبه داره. یه جنبه، جنبه ایست که خودش موجودی از موجودات ممکنه، به لحاظ اینکه مفهومی از مفاهیمه، خب از این لحاظ احکام و ویژگی هایی داره. یه جنبه، اون جنبه ایست که اینا مفاهیم و عناوین حاکی از یک سری، در واقع یک سری امور هستن، البته اون امور باطلت و ذاتن. اینم یک جنبه دیگری است که در موضوعات این قضایا پیدا میشه. مثلا فرض کنید که اگر معدوم مطلق یا مجهول مطلق یا اجتماعی نقیضین و امثال اینا رو که در نظر بگیریم، ما قضایای غیر بطی ازش درست میکنیم. اجتماعی نقیضین محالان، معدوم مطلق کذا، مجهول مطلق لا یخبرانند و همانند های اینها. موضوعات اینها دو جنبه‌ای هن، دو حیثیتی هن. یه حیثیت از این جهت که خودش مفهومی از مفهوماته، خب از این جهت بهش میگیم شیئان، ممکنان، عرضان، کیفان و کذا و کذا. یه جنبه از این جهت که عنوان استش برای حقایق باطلت و ذات که هیچی تهش نیست. توجه کردید؟ بعد صدر رو در گام بعدی فرمودن که برخی از گزاره‌های غیر بطی، برخی از گزارهای غیر بطی باید هر دو تا لحاظ توش صورت بگیره تا این گزاره غیر بطی شکل بگیره. همین جمله اخیری بود که توضیح دادیم. هر دو لحاظ، یعنی هم لحاظی که زیر پاش حقایق باطلت و ذاتن، یعنی به لحاظ محکیش، هم به لحاظ خود حاکی که یک مفهومی از مفهوماته، هر دو تا لحاظ رو در نظر بگیریم، میتونیم این گزارهای غیر بطی رو تولید بکنیم و جریان بدیم. مثل چی؟ مثل همین که میگیم المجهول المطلق لا یخبر عنه. در این گزاره حتما باید هر دو تا اعتبار رو داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه یه اعتبار باید داشته باشیم که تصحیح این اخبار بکنه، چون ما داریم خبر میدیم دیگه. یه اعتبار باید داشته باشیم که محتوای لا یخبر عنه راجبش پیاده بشه که خبر ازش داده نمیشه. این امکان پذیر نیست جز اینکه ما هر دو اعتبار رو در آن واحد اینجا داشته باشیم. یعنی هم موضوع این گزاره که مجهول مطلق هستش، به لحاظ اینکه حاکی از حقایق باطلت و ذات هستش، باید در نظر گرفته بشه تا لا یخبر عن تصحیح بشه که خبر نمیشود از او داد. و هم باید این موضوع، یعنی مجهول مطلق رو، به لحاظ اینکه یک مفهومی، یک شیئی از موجودات ذهنی هستش، باید در نظر بگیریم تا بتوانیم خبر از او بدهیم که لا یخبر عن. لذا صدر متعلم می‌فرماد در این جور گزاره‌های غیر بطی هر دو اعتبار باید با هم صورت بگیره. و لذا در ادامه صدر می‌فرماد با توجه به این بحثی که شبهه معروف و رایج و دارج در ارتباط با مجهول مطلق و معدوم مطلق حل و فصل میشه، عبارت صدر ببینید، من اینجا باید ذره ذره پیش بریم. و به هازا تندفع الشبهة المشهوره فی قولنا المجهول المطلق لا یخبر عن. و با این توضیحی که دادیم، یعنی هر دو تا حیثیت رو اعتبار بکنیم، هر دو اعتبار رو مورد ملاحظه قرار بدیم، می توانیم یک قضیه غیر بطیه تولید بکنیم که مشهور شده به شبهه مجهول مطلق و معدوم مطلق. و به هازا با این توضیح دفع می شود شبهه مشهوری در این سخن ما که میگیم المجهول المطلق لا یخبر عن، یا معادلش چی؟ المعدوم المطلق لا یخبر عن، هر دو یک فضا رو داره، مجهول مطلق لا یخبر عن یا معدوم مطلق لا یخبر عن. با این توضیح مسئله حل میشه. حالا ببینید صدرا شبهه مجهول مطلق یا معدوم مطلق رو چجوری حل کرد؟ با توجه به اختلاف جهت و حیثیت تو موضوع و اجتماع هر دو حیثیت و اعتبار در موضوع این قضیه غیر بتی به این سبب حل کرده. ادامه رو نگاه بکنید، این نقطه حساسی اینجا وجود داره، این مقدار با توجه بیشتری باید بحث رو ادامه بدیم. صدرا میگه سر قضیه چیه که با این توضیح من شبهه مجهول مطلق و معدوم مطلق حل و فصل میشه؟ این جمله ایشون رو دقت کنید، میگه سر مسئله اینه که برخی از چیزها هستش که به حمل اولی بر خودش صادقه ولی به حمل شایع بر خودش صادق نیست. مثلا مجهول مطلق، استفاده که صدرا میخواد از این جمله بکنه یعنی چی؟ مجهول مطلق، این عنوان مجهول مطلق به حمل اولی بر خودش صادقه ولی به حمل شایع بر خودش صادق نیست. چرا؟ چون مجهول مطلق معلومه، معلومه ذهن ما هستش. به حمل اولی بر خودش صادقه ولی به حمل شایع بر خودش صادق نیست. این نکته باعث میشه که ما میفهمیم موضوع گزارها دو تا جهت دارند، دارای دو جهتند. از یک جهت حکایت از یک سری امور باطلت و ذات میکنن، از یک جهت خودشون شیئی از اشیاء هستند و میتوانن موضوعی برای یک حمل شایع رو شکل بدن. این نکته باعث این فضا میشه. نگاه بکنید عبارتشون رو، میفهمان و سر فی ذلک، سر این که میبینید با توجه به اعتبار دهیسیت شبهه مجهول مطلق و امثال اینا حل و فصل میشه، اینی که و سر فی ذلک صدق بعض المفهومات علا نفسه بالحمل الاولی و عدم صدقه علا نفسه بالحمل شایع العرضی. سر مسئله اینه که بعضی از مفهومات بر خودش به حمل اولی صادقه. اینو توجه بکنید، تو حاشیه هم مرحوم سبزواری تذکر داده، بعدن تو مطالعه گیر نکنید که چطور میگه بعضی از مفهومات بر نفس خودش به حمل اولی صادقه. نه نه، همه مفهومات بر خودش به حمل اولی صادقه. این بعض به خاطر کل این جمله است. میگه بعضی از چیزها به حمل اولی صادقه ولی به حمل شایع نیست. اینو میخواد بگه. توجه کردید؟ بعضی از مفهومات بر خودش به حمل اولی صادقه و عدم و صدقی و صدق نمی کند همین مفهوم بر خودش به حمل شایع عرضی. چرا میگه حمل شایع عرضی؟ بخاطر این حمل اولی ذاتیه، حمل شایع همیشه عرضیه، یعنی خارج از ذات و ذاتیاته، ولی حمل اولی همیشه در درون ذات و ذاتیاته. معمولا این کلمه عرضی رو معمولا نمیارن، میگن حمل شایع صناعی. اینجا کلمه عرضی رو آورد، یعنی حمل اولی ذاتی، حمل شایع صناعی عرضی به این سبب. حالا و عدم صدقی علی نفسه بالحمل شایع العرضی، فان مفهوم شریک الباری و المجهول المطلق، همانا مفهوم شریک الباری و مجهول مطلق، یصدق علی نفسه بعهد الحملین، بر خودش صادق است به یکی از دو هم که حمل اولی باشه. و مقابله، مقابلش چیه؟ منظورم و مقابله یصدق علیه بالحمل الاخر یعنی چی؟ مقابل مثلا ما فرض کنید الان شما شریک الباری رو میگید شریک الباری است به حمل اولی، مقابل شریک الباری چیه؟ ممکن. توجه کردید؟ میگی شریک الباری ممکنان، مثلا ممتنه، مثلا میگید ممتنه و مجهول ممکن و معلومه. ممتنه ممکنه، مجهول معلومه. توجه میگی مجهول مطلق معلومه، ممتنه مثل شریک الباری اجتماع نقیضین ممکنان، منظور مقابل اینا. و مقابله یصدق علیه، و مقابل همینی که مورد مطالعه قرار دادیم صادق بر خود او استش به حمل دیگر که منظور حمل شایع باشه. و هازا منات صدق الحکم علیه به انه ممتنع الوجود، این حمل دیگر، هازا به این حمل دیگر برمیگرده، این حمل دیگر که حمل شایع باشه منات صدق حکم بر اون موضوع مورد بحث مثل شریک الباری مجهول مطلق هستش به این که او ممتنع الوجوده. حمل اولی مسحه این نیست، حمل شایع مسحه این معنا هستش. خب این تجربه داشته باشید. من الان قبل از اینکه به جنبندی بحث برسم یه تذکر اینجا بدم، گرچه این میتواند فی حد نفسه خودش تو هم جنبندی مطرح بشه. ببینید، صدرالمتعلمین شبهه مجهول مطلق و معدوم مطلق را از راه اختلاف حمل اولی و حمل شایع حل نکرده. این تذکر رو اینجا بدم، به حسب اختلاف جهت در موضوع مسئله رو حل کرده. یک کمی مطلب دقیق با توجه داشته باشن دوستان. اگر عبارت های صدر رو از اول تا اینجا نگاه بکنید، چجوری داره شبهه مجهول مطلق و معدوم مطلق رو حل میکنه؟ میگه آقا موضوع این گزاره ها دو جهتی هن. از یک جهت اینا رو خودشون رو که نگاه بکنیم مفهومی از مفهومات موجود ممکنه، از یک جهت که داره حکایت میکنه از حقایق باطلت و ذات. به واسطه این دو جهت داره مشکلات بحث رو حل و فصل میکنه، نه به جهت بحث اختلاف حمل اولی و حمل شایع ثنائی. بعدها حالا مثلا بگیم متاسفانه رو هر چیزی در کلمات علامه طباطبایی در بدایه و نهایه شبهه مجهول مطلق و معدوم مطلق به لحاظ تفکیک حمل اولی از حمل شایع ثنائی حل و فصل کنن معرفی شده که داره حل میشه و به گردن صدرا گذاشته شده. قبلا ما تو مباحث دیگه عرض کردیم هیچ کجا صدر و متعلمین نداره که شبهه مجهول مطلق و معدوم مطلق با اختلاف حمل اولی و شایع ثنائی حل و فصل میشه. هیچ کجا این بحث رو نداره، به حسب اختلاف جهت داره مسئله رو حل میکنه. دو تا نکته موجب شد که این فرمایش و این بحث و این خلط به وجود بیاد. جهت یعنی این موضوع از یک جنبه که خودش موجودی از موجوداته و از یک جنبه که داره حکایت میکنه از حقایق باطلت و ذات، به حسب اختلاف جهت داره حل میکنه، نه به حسب اختلاف حمل. نمیگم الان میخواید تو عقد الوضع نگاش بکنید، اینو توضیح میدم. یکی از چیزایی که باعث شده این خلط به وجود بیاد اینه که شبهه مجهول مطلق و معدوم مطلق اساسا دو تا شاخه داره، هر دو شاخهش علما بهش پرداختن. دو تا شاخه داره، یه شاخهش اینه میگیم مجهول مطلق مجهول مطلق است، بعد میگیم مجهول مطلق مجهول مطلق نیست بلکه معلوم است. این یک شاخه از شبهه مجهول مطلقه، ولی شاخه مشهور شبهه مجهول مطلق این نیست. شاخه مشهورش این گزاره است: المجهول مطلق لا یخبر عن. بعد میگه هازا به اینه هی خبران عنه. حل و فصل شاخه اول به همون اختلاف حمله، صدران بهش توجه کرده و گفته، مثلا گفته مجهول مطلق است به حمله اولی، ولی مجهول مطلق نیستش به حمله شایع. مثلا اونجایی که میگیم جزئی جزئی است و لیس به جزئی، همینه، به اختلاف حمل حل و فصل میشه. معدوم مطلق معدوم مطلق است به حمل اولی، لیس به معدوم مطلق به حمل شایع. ولی شاخه مشهور از شبهه مجهول مطلق و معدوم مطلق اون نیست. شاخه مشهور اینه که الان گفت از محل بحث الان هم همینه که المجهول المطلق لا یخبر عنه. توجه کردید؟ حالا بعد سوال میکنیم که هاذا بینی خبران عن المجهول المطلق، اینجا چجوری میشه؟ ببینید، ما توی این بحث گزاره مورد مطالعه ما اصلا دو تا گزاره نداریم اولا، و ثانیا مسئله اختلاف حمل اولی و حمل شایع ثنائی نیست، یک گزاره داریم اونم حمل شایع هستش، تمام. صدرا در هیچ کجای آثارش به اختلاف حمل اینجا رو حل نکرده. عرض کردم مخلوط شدن اون شاخه از بحث با این شاخه از بحث این تداعی رو به وجود آورده که همه جا با اختلاف هم داره مسئله چی میشه؟ حل میشه. این یک مسئله است. یک مسئله دیگه همین عبارته، این عبارت صدرا در اینجا، عبارت صدرا در اینجا فوق‌العاده بود روش دقت بشه. صدرا با این جمله و سر و فیزالک صدق و بعض المفهومات الان نفسی بالحمد الاولی و عدم و صدقی الان نفسی بالحمد شایع الارضی، نمیخواد شبهه مجهول مطلق رو به این سبب حل کنه. میخواد توضیح بده که مثلا یک شیء واحد رو که شما در نظر بگیرید دارای دو جهت مختلفه که دو تا گزاره میتونید ازش درست بکنید. یک جهت میتونه یک گزاره درست بکنه که میشه حمل اولی، یک جهت میتونه یک گزاره دیگه درست بکنه که میشه حمل شایع، اما این هیچ ربطی به حل شبهه مشروع مطلق نداره. کمک میکنه ولی شبهه مشروع مطلق به این سبب حل نمیشه. نه همه مفهوم ها که اینجور نیستن که نه نه، خب بعضی از چیزها هستش که هم به حمل اولی صادقه هم به حمل شایع صادقه. میخواد بگه برخی از مفهوم ها به حمل اولی صادق ولی به حمل شایع بر خودش صادق نیست. به حمل شایع موضوع هستش برای یه چیز دیگر، برای یک مثلا مفهوم دیگر. این بحث رو زمین چینی آورده برای اینکه به ما نشون بده موضوع این قضیه غیر بدیه دارای دو جهته. در یک جهت میتواند تولید یک گزاره حمل اولی بکنه، اصلا ربطی به شبهه مجرم مطلق نداره. در یک فضا میتواند تولید یک قضیه چی بکنه؟ حمل شایع بکنه. ولی ما الان به این توضیحی که دادیم میخوایم نشون بدیم موضوع بحث ما دارای دو تا جهته. خب وقتی دارای دو تا جهت بود، از یک جهت لا یخبران، از یک جهت چی؟ یخبران. ایشون هم تاکید کرد هر دو جهت باید اینجا چی بشه؟ اعتبار بشه. پس این نکته رو کاملا مورد توجه قرار بدیم. از بحث فصل خارج میشیم، میخوایم چند تا نکته به عنوان جنبندی عرض بکنیم. اینیم که عرض کردیم ما میتونیم به عنوان جنبندی مثلا یک نکته بیاریم. سر رزالک میخواد نشون بده که اون موضوع قضیه غیر بدیه دارای دو جهته، که در یک جهت تولید یک حمل اولی میکنه، در یک اصلا ربطی به بحث ما و حل شبهه نداره. میخواد بگه موضوع گزاره غیر بدیه مورد بحث ما دارای دو جهته، از یک جهت حمل اولی درست میکنه، نه اینجا نه تو این گزاره حمل اولی درست بکنه، بلاز عقد الوضع خودش مستقل. میخواد اون دو جهت بودن رو توضیح بده، اصلا توش این مسئله وجود نداره. خب اما در مقام جنبندی یک نکته رو ما قبلا عرض کردم، یه مقدار میخوام تکمیل بکنم. ببینید بحث عنوان فصل ما چی بود؟ ما معدوم ها و ممتنعات رو چجوری علم داریم؟ بحث ما این بود. لذا اون چرا که از دیگران مطرح شد تو این مقام حرف زده، یعنی فنهول و المعدوم و لا یخلو، تو همین فضا بود که چجوری ما به معدوم علم پیدا میکنیم. اون چه که صدر متعلیم پرداختن در وعن اقول، اگر ظاهر عبارت اینه که میگه من جواب اونا رو نمیپسندم دارم جواب میدم، ظاهر عبارت اینه. اون چرا که صدر را اینجا پرداختن ربطی به موضوع فصل، عنوان فصل و بحثای تا اینجا نداره، اصلا ارتباطی با این نکته نداشت. اتفاقیشون تو همون گام اول چی گفته؟ گفته ذهن این قدرت داره که برای همه چیز مفهوم و عنوان درست کنه، حتی برای مستحیل. خب بحث ما همینجاست، بحث فصل اینجاست. اون چی که به ذهنم میرسه اینه که صدر و متعلم دغدغه ذهنیش صفحه 236 سطر 12 است. یادتون هست گفتیم اونجا به همین فصل بعدی مرتبط میشه؟ اونجا گفت عقل قدرت نداره که واجب الوجود رو تلقی بکنه، همچنین قدرت نداره ممتنعات تلقی بکنه. بعد یک سوال مطرح شد که پس چجوری این همه احکام راجع بهش میدیم؟ اگر نمیتونه چیز بکنه چجوری این احکام برش داده میشه؟ اونجا یک جمله ایشون داشت که فل حکم و بکون شیء ممتنع بذات به ضرب من البرهان علی سبیل العرض و الاستتباع، علی سبیل العرض و الاستتباع. ایشون دغدغش اونجاست که چجور میتواند ممتنعات موضوع گزاره های ما بشه و ما برای احکام صادر بکنیم. فل جمله یه چیزی از بحثی که در فصل 19 مطرح شد تو لابلاش هست، ولی دغدغه ذهنیش اون نکته هست. لذا به نظر میرسه صدرا ناظر به اون بحث داره این مباحث رو مطرح میکنه، و الا اگر بخوایم بگیم که مستقیم متوجه همین فصل 19 هستش، خب باید بگیم که ارتباطی فرمایشات صدرا به این قضیه نداره. اتفاقا باید این بحث رو بگیم، تو این بحث بحث نفس الامر مطرحه. نفس الامر که میگیم، حالا بارها دوستان از ما شنیدن، یه جو طلبکار هستن که مفصل بحث بکنیم. ما معمولا نفس الامر رو دو قسم میکنیم، نفس الامر معنایی، واقعیت امر. همین کلمات خود این آقایون مملو از این بحث هاست، ولی برای اینکه این فضاها تفکیک بشه عرض میکنیم، یا نفس الامر معنایی چه نفس الامر تحققی به لحاظ تحقق. توجه کردید؟ ما در شناسایی عناوین مرتبط با نفس الامر معنایی هستیم. نفس الامر معنایی مطلقه. یعنی چی مطلقه؟ نه این فقط چیزایی که وجود دارن نفس الامر دارن، معدومات، ممتنعات، هر چیزی خودش خودشه، عدم عدمه، من کاملا عدم رو میفهمم، بله، ممتنع هم ممتنعه، بله این نکته نگاه کنید، برای راهیابی به نفس الامر معنایی اشیا چه بسا ما از بسترهای وجودی استفاده می کنیم، از نمیدونم ضد شی به شی پی میبریم، از باب تداعی معانی استفاده می کنیم. یه دفعه می بینید یه چیزی مطرح میشه، یک کمی با این مفهوم که ذهن بازی میکنه یه دفعه به یک مفهوم دیگه میرسه. اینا مثلا فرض کنید ما فرمایشاتی که آقایون حکما گفتن که از راه عدم مضاف اول مضاف الیه رو میشناسیم، مضاف الیه چجوری میشناسیم؟ ضدیت یه جا میشناسیم، بعد اون رو مقایسه میکنیم با باری تعالی یا عدم ضد الله رو مثلا شناسایی میکنیم. این بیانات خوبیه، ممکنه ما راههای مختلفی داشته باشیم برای اینکه به این نفس الامر معنایی دست پیدا بکنیم. الان صدر المتین تو جمله اول همین میگه، میگه ذهن اون قدرت داره، خب همینه دیگه، ذهن این قدرت داره که برای هر چیزی مفهوم درست بکنه از جمله عدم و ممتنه. و یعنی عدم و ممتنه رو درک کرده که میتونه برایش مفهوم درست کنه. خب این یک نکته به عنوان جنبندی عرض کردیم. من الان نمیخوام بهش توجه کنم، ممکن راههای فراوانی باشه که از تأمل در اونها ما به عدم و ممتنع راه پیدا بکنیم. توجه کردید؟ حالا آیا فقط راه منحصر در همینه؟ مثلا عدم مطلق رو ما چجوری میفهمیم؟ طبیعتا این راه نیست، از باب مقابله با ضد و نقیزش. این وقتی ما وجود مطلق میفهمیم، عدم مطلق هم میفهمیم. عدم مطلق هیچ حظی از ثبوت و تحقق نداره، ولی ما از باب مقابلش این طرف رو میتونیم درک بکنیم. خب حالا یک نکته، نکته دیگه ای که حالا در دو سه دقیقه که فرصت داریم عرض بکنیم اینه که صدر المتعلین تو اون جمله خیلی مهم داشت و این اعتبار الحیثیتین یه کما علیها بعدم الاخبار انها یا بقیه چیزها. عرضی که ما داریم و سوالی که ما داریم دوستان روش تأمل بکنن اینه که آیا اصلا امکان داره چون این چیزی میشود در یک گزاره این دو اعتبار مختلف رو در موضوعش اعمال کرد؟ ببینید گزاره ما چیه؟ مجهول مطلق لا یخبر عن، یا لا یمکن ان یخبر عن، یا هر چیز دیگری، لا یخبر عن، مجهول مطلق لا یخبر عن. شما گفتید این موضوع از دو جهت قابل بررسیه. ببینید به محض اینکه تفاوت جهت رو مطرح کردید، اختلاف جهت حقیقتا به اختلاف موضوع برمیگرده و اختلاف موضوع حقیقتا موجب اختلاف گزاره میشه. چجوری مدت گذاره داریم؟ بخاطر اینکه موضوعشون فرق میکنه. چجوری میشه موضوعش فرق کنه؟ گاهی اوقات اصلا به طور کل مختلفه، گاهی اوقات به جهت مختلفه. یک شی از یک جهت موضوع یک گزاره میشه، یک شی از جهت همون شی از جهت دیگر موضوع یک گزاره دیگه میشه. این که صدر المتعلین میفرمان اند اعتبار الحیثیتین، میدونید معناش چیه؟ یعنی اگر شما جهت حکایت از حقایق باطلت و ذات در نظر بگیرید، این یه فضاست، یه بار از جهت خودش، خب این اختلاف جهت موجب شکلگیری دو تا گزاره میشه. یعنی ما دو تا گزاره داریم. یه بار میگید المجرور مطلق یخبر عن بانه لا یخبر عن، این کدوم لحاظه؟ اون وقتی که شما این مجرور مطلق رو به لحاظ اینکه مفهومی از مفهوم ها هستش در نظر بگیرید، مجرور مطلق یخبر عن بانه لا یخبر عن، یک بار به این لحاظ که حکایت از حقایق باطلت و ذات میکنه، از اون منظر در نظر بگیرید. خب در اون منظر با چی بگیم؟ المجهول مطلق لا یخبر عن، باید اینجوری بگید دیگه. دو تا گزاره هست، نمیشه این دو تا را در آن واحد توی یک گزاره مطرح کرد. شما ذهن این قدرت رو نداره. بالاخره شما موضوع از چه جهت میخوای پیگیری بکنی تا محمول رو برش مترتب بکنی؟ چون این دو تا مقابل هم هستن، میخواد جنبه حکایت، خود جنبه حکایتگری فی حد نفسه خودش چیزی هستش میخواد لحاظ کنید، یا میخواد از جهتی که داره به اون واقعیت باطل از ذات اشاره میکنه میخواد موضوع قرار بدی؟ نمیشه در آن واحد هر دو لحاظ رو داشت. وقتی ما گذاشتیم انشاءالله این رو تو فقره بعدی از خواهیم کرد. این نکته نشون میده که شبهه مجهول مطلق با طرحی که صدر داده، این رو قبلا هم دوستانی که آشنا هستن میدونن، با این طرح قابل جواب دادن و حل شدن نیست. اینشان این رو فردا من عرض خواهم کرد، فردا این رو توضیح میدیم که با توجه به همین نکته که این حیثیتین و اعتبارین در یک گزاره قابل اجتماع نیست و حقیقتا دو تا گزاره هست، ادامه دادن این بحث معلوم می شود که شبهه مجهول مطلق بدین ترتیبی که صدر را مطرح کرده، لاقل من متوجه نشدم تا حالا که این چجوری حل و فصل میشه، این قابل حل شدن نیستش. و السلام علیکم و رحمت الله. شما اونجا که میاد، نه 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 اونجا دو تا گزاره هست، یه با میگه الجزئی و جزئی و
دو حتما نگاه میشه،
نه نه این بحث دیگه ایه. یه با میگه معمولا این شبهه چی که پیدا میشه، میگه الجزئی و جزئی و الجزئی و لیسه به جزئیه، میگه این دو تا گزاره نقیض همه هم، میگیم نه چرا نقیض هست، آره تو دو تا گزاره هست، مثلا میگیم مجهول مطلق مجهول مطلق، یه بار میگیم مجهول مطلق مجهول مطلق نیست، اینا که تناقض، میگیم نه تناقض نیست، چرا؟ به خاطر اینکه اون حمل اولیه این حمل شایع صلاحیه،
یه گزاره اصلا میگیم
نه تو بحث یک گزاره اصلا امکان نداره دو تا فضا رو در نظر بگیریم، مگه اینکه واقعا دو تا گزاره است تشابه لفظی میخواد استفاده کنه، توجه میگی از این گزاره یه بار میشه این معنا رو استفاده کرد، یه بار میشه اون معنا رو استفاده کرد، یه گزاره است.
پس
پایین همه شما دیگه هست جواب اشکال تو شبه مجهول مطلق ها، شبه مجهول مطلق میشه، حالا فردا هم باز توضیح میدم، یه اشاره هم به این که چجوری حل میشه هم عرض میکنم.
چون قبلی ها چجوری حل میکردن؟
چجوری؟ قبل از صدر من موقعی که تعمل میکردم بیانات خوبی دارد توجه کردید، یعنی یه سری بیانات دارن که میشه باید اونا رو احیا کرد، من توی این موقعی که مفصل میگفتیم تا پنج تا راه حل ارائه شده. همین اصفا فرض
بدیم؟ نه.
کجا گفتم اینو؟ یه تایم هست آزاد گفتم.
ما تو ابن سینا رو دیدیم انگار مثلا یه چیزای جالبی اینا بفرمایید،
راهش متفاوته و اون راهای متفاوت نقطه خوبی داره. توجه کردید؟ این لاحال این راه نرفتن. این راه نرفتن و این راه به نظر ما مثلا فکر چیزی که نتیجه رسیده من تجربه میکنم نتیجه نمیرس اصلا هم در اولی
که تکثیر اشکال در واقع
تکثیر اشکال هم میشه که فرد این شده اصلا که اصلا به هیچ وجه حل نمیشه بلکه اشکال بیشتر و عمیق‌تر میکنه.
خب عبارتی که اینجا هست از همین حول اولی و شایع
نمیخواد این نکته رو حل کنه که شبه مجهول مطلق رو حل کنه، آره سر قضیه یک پیش زمینه اینه که چرا یک چیز میدونه دو جور اعتبار داشته باشه، میگیم چون یه وقتی خود این شعر رو به معنی که مصداق چیزی هست در نظر میگیرید که میشه اون همه شایعه، اینم اینجا یاد داشتم دیگه نگفتم این یک جور حمله شایعه است، میشه اصلا این دو جور حمله شایعه است، یه وقتی حاکی از یک مصداق یه وقتی خودش مصداق چیزی هست، اینجا از این قسم دومه که خودش میخواد مصداق یه چیزی بشه، توجه کردید؟ حالا در صورت این میشه حمله شایعه، یه وقت اینجور دیگه میتونیم نگاه کنیم که نتیجه یک حمله اولیه ولی هیچ ارتباطی با
حمله اولیه که همیشه هستش، یعنی هر مفهوم
بله بله
خودش
بله. ولی حالا یه چیزی خودش نیست بله. این تو حمله شایعه
مفهومی که نباشه ولی یه جایی هست،
یه جایی هست یه جایی نیست، ایشون میگه اینجا نیست و این موجب تولید میشه که شما یک چیز رو دو جور میتونید نگاه کنید، یک چیز رو ایشون میخواد تو شبه مجهول مطلق بگه این یک چیز رو دو جور میتونید نگاه بکنید در یک گزاره اعمال میشه
که میگید این مشکلی
برمیده اینکه بگیم که استعمال لفظ در اصل از معنا میگون بحث جدا کنه
نمیستن
بود و اصلا لفظی به اون نداره، اون بحث اینه که یک لفظ میتونه دو تا گزاره رو برسونه، میشه این مخاطر رو فردا بگم اینه فی حد نفسی دو تا گزاره هست ولی یک لفظ میتواند دو تا مفهوم یک دو تا گزاره، بحث ما تو اونجاست که هم صورت میگیره بحث
میگیره مثلا منطقی هم مایل دیدیم بنگش کردن حتی
فرمان دو منطقی هم مشکل داره دیگه منطقه علم منطقی نمیدونم منظورتون چیه، من منطقی مشکل داره که ماش مشکل دیگه ایجاد میشه، حالا باز بینیم فردا چی میگم این شما درست کنیم این چی میشه،
آقا همین دو جهتی که خود سرد میگه در حقیقت به همون حمله اولیه شایع برمیگرده، اون جایی که میگه موجود ذهنی اون حمله شایع یعنی موجود ذهنی در ذهن،
این گزاره که شما درست کردید این شی موجود ذهنی است این میشه حمله شایع، اصلا ربطی به این گزاره نداره که
من میخوام بگم اون سر و زاری که گفت به همون در واقع چیزی که دو جهتی هم که اول گفت همین رو داره میگه،
نه نمیگه چون محل وقتی جایی که ما به حمله اولی به حمله شایع حل میکنیم کجا دو تا گزاره داریم، المعدوم و مطلق معدوم و مطلق و میگه المعدوم لیس معدوم مطلق، دو تا گزاره داریم میگه ای این
نقیض
نقیض نیست، نه شما فکر میکنید نقیضه اون حمله اولی حمله شایع سمعی، اینجا ما یک گزاره داریم المعدوم و مطلق لا یخبر عنه،
جواب حل که شبهه رو حل کنید به اون کاری ندارم، اما اینکه دو جهتی که درست کردن در حقیقت همین حمله اول و شایعه،
حمله اول و شایعه ولی با این حمله اولی و شایعه مشکل مسئول مطلق حل نمیشه. نمی این
درست.
مثلا به حمله اولی اینه، به حمله شایعه اونه، پس مشکل حل میشه.
سرروزالک داره همونو میگه.
سرروزالک داره میگه چطور ما موضوع این گزاره رو میتونیم دو جور ببینیم.
درست.
چون برخی از چیزها هستش که به حمله اولی برای خود صادق ولی به حمله شایعه صادق نیست. پس معلوم میشه برای یک شیء میشه باید دو جور نگاه کرد. موضوع حلیه غیر بطیه ما که الان داریم بحث میکنیم که شبه مجهول مطلق باشه، موضوعش اینجوریه. نمیشه دو جور نگاهش کرد. اینطوری
تو المنطق معلوم مفصل این بحث هم شایع و سنایی رو دوری آورده. یه جور هم عنوان معنون آورده.
خب اونو ما قبول نداریم، بعد آیه مثل ما آوردیم دیگه. اصلا این هیچ کجا نیست، ما هیچ کجا نداریم. اصلا حمل اتفاق نمیفته اونجا. توجه که تو خود موضوع حمل ما نداریم. تازه اگر هم بخواید ببرید تحویل به اون گزارهای دیگری، ربطی به اینجا نداره. متوجه کردی چی من میگم؟
اصطلاح و پیشینه نداره.
پیشینه من ندیدم که جایی پیشینه. حالا شما تحقیق کنید، ممکنه من اشتباه بکنم.
ظاهرا ندارم.
ظاهرا چنین چیزی ما نداریم. تازه اصلا بحث خارج میشه. ما مشکل این هم رو میخوایم حل کنیم. شما دو تا هم دیگه رو میگین چرا غیر مدل.
ریشه اون اشتباه بوده، ممکن است همینجا باشه. یعنی
من برای این عبارت خیلی جدی، این عبارت خیلی رهزنی داره.
یعنی علامه هم وجودی تفسیر کرده.
علامه هم نمیده، حالا مثلا اینجا من هیچ کدوم چیز نداره. آیا علامه مثلا حاشیه نداره این بحث اونجا؟
نه اونجا تو یعنی حالی آورده. چون تو حواشی نهایی هم همون مثلا را
اونجوری حل کرده دیگه. بیمیستر حل کرده که مثلا موضوع خودش
موضوع باشه، صفت هم میکنه. حالا این دو جهت سر را میگه چیزی بیشتر از نگاه مفهومی و حسابیه؟
نه ولی رفتی به حمله اولی همه شاید، حمله اولی شاید از این همی سازه.
دو جهت که سطر رو میگه، خواهیم اسفزه میگیم یه موقع بگه
آره، مستاقی بکنیم، مفهومی نگاه کنیم. این کلام هم گل زننده اصلا، مستاقی مفهومی هم. مستاقی منظورتون چیه؟ خودش مستاقه، خب این مفهوم یعنی همین کلمه گل زننده است. این مفهوم مصداقی رو دو جور میتونید برداشت کنید. مصداقی یعنی حاکی از یک مصداقی است که اون باطلت و ذات مفهومی، یعنی خودش چون مفهومه تو خودش لکی قرار میگیره. چی میخواد بگیر؟
چیه اینجا
منظورمون؟ منظورم از جهت واقعا اینه. یکی این عنوان رو به کار میبرید که حاکی باشه از اجتماع نقیزین واقعی. ما میتونیم این حرف رو بزنیم اجتماع نقیزین واقعی. اون تو سازا میگین امر باطلت و ذاتی که اینجا واقعی هم نداره.
یعنی مصداق دیگه. مثلا این مفهوم حاکی از مصداقی
است. درسته؟ یه بار میگید مفهومی، این اصطلاح شما این میشه مفهومی، یعنی خودش یک مفهومی از مفهوم هاست. برعکسش هم میتونید بگید بگید این خودش مصداق از یک مفهوم مفهوم دیگه است.
مفهومی بگم اون اراده ها
نه مصداقی بگید این اراده
ها. در حقیقت همین گذر رو بخوام تغییر بدیم، بعد بگیم مفهوم مجهول مطلق یخ برا ان مصداق مشهور مطلق لایق این دو گزاره
است. حالا ببینید این دو گزاره مثلا
من
یه
سوال می‌کنم
همونجا
دارم سوال مصداق مشهور مطلق یخ و ان
من ترجمه می‌کنم چطور اینو میگن حل می‌کنه مشکل رو؟ اصلا هیچ فرقی حل نداره اصلا.
باید حقیقتا چجوری حلش
بکنیم فردا ما
استاد این دلیلی بود که تو بکنم رو هوا میموندن فردا
اخیراً دارن یه قسمتای از فردا رو بعدن پخش میکنن.
کارتونا میگی
بعد فوتبالیستا
شاید کارتون زنی
قبلا اینجوری بود که سر جای بزنگا قطع
میشد. آیا سریال چیزی بود که ما ببینیم؟
چرا بس رو فیزاده کو جدا کردید نظر صدام حرف علامه نبوده؟ چه ثمره‌ای داره؟ خب حرف صدام حمله اولی شایعه فهمید صدام به خاطر حل قضیه
نبود. نمیشه. حل نمیشه. ربطی به اینجا نداره. اصلا همه‌شون اینجا گیر می‌کنن تو نهایی که این حمله شایعه حمله اولی نیست اصلا که چطوریشون می‌خواد با حمله حل کنه. بعد اون نصف ما توضیح کرد که با منظور موضوعه. موضوع رو به حمله اولی نگاه کنیم یا به حمله شایعه نگاه کنیم.
یه حمل نیست.
اصلا حمل اونجا تو این بحث نیست. تو اون همون تو همون مجموعه گزاره‌هایی با اختلاف حمل حل میشه. اینجا میاد میگه به اختلاف حمل حل میشه. تازه که ما تو دو گزاره نداریم، یه گزاره است.
طبق هر گونه رو هم یک گزاره شکل میگیره دیگه. طبق حمله اولی یک گزاره، طبق حمله شایع رو بگن یک گزاره جدید
شکل میگیره. خب رفت به مجرور مطلق نداره که این دو تا گزاره دیگه است. مثلا مطابق حمله اولیه چی میگیم؟ میگیم مجرور مطلق مجرور مطلق، نمیگیم مجرور مطلق لا یخبران یا یخبران. چون این که گزاره حمله اولی نیست که
خب اگر اون حالا چه سده اون که نرم مزفر گفته رو یه اصطلاحی حالا هم به این معنی نه هم نه
اشکال نداره علی منظور همینه که همینه دیگه
اگر ننگ واقعا هم شکل میده یعنی حالا اسمش هم گوشم
که ولی منظور هم اختلافی جهت ملا صدراست خب میفهمیم
واقعا اینطوری هم فهمیده
یعنی اصلا همین اختلافی جهت باش
چون بول زننده است بلافاصله اون کنار یه چیزی هستش که با واقعا حمله اولی حمله شایی حل میشه تو همین بحثی داره میگه به حمله اولی شایی ولی اصطلاح دیگه منظور زر منظور خاطر لاقل ببینیم همین توضیح میدیم توجه کردید
تو یک بحثه
یه جاش واقعا یه بحث واقعا به اختلاف حمله هم میشه تو یه بحث گفتیم اختلاف حمله اولی و شایعه ولی حمله اولی شایعه در کار نیست که بگیم اصطلاح جدید خب بگی پس این تذکر بگیم